سر علیشو به دامن گرفت مقاتل نقل کرد
مینا له الفدا و لعنت الدائمت و علا اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علا آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علیه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم و اقم به الحق و ادحض به الباطل و ادل به اولیاءك و اذلل به اعدائك. وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي الى مرافقة سلفه. خدای متعال قلوب ما و محفل ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین له الفدا و صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض شد که این دعایی که از وجود مقدس امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه به عنوان ورود ماه رمضان نقل شده مشتمل بر یک سلسله معارف و تذکراتی است که توجه به این تنبهات و تذکراتی که حضرت دادن برای بهره‌مندی از این ماه و برکات این ماه بسیار مفید هست. این دعا فرازهایی داره. اشاره شد که در فراز اول این دعا توجه داده میشه به نعمتهای الهی و به خصوص نعمتهای معنوی که خدای متعال به ما عطا کرده و راههایی رو که به سوی احسان خودش برای ما گشوده و در فراز بعد توجه داده میشود به ماه مبارک رمضان و اینکه این ماه یکی از اون راههایی است که خدای متعال برای ما باز کرده تا بتونیم با سلوک در این راه و حرکت در این راه به رضوان الهی راه پیدا بکنیم. و از خصوصیات این ماه و فضیلت‌های این ماه که مهمترین شاید شب قدر هست گفتگو شده. بعد از این دو فراز، فراز بعدی دعا همراه با یک سلسله درخواست‌ها و دعاهاست. فراز اول و دوم عمدتاً حمد الهی بود و در فراز سوم نیازها و دعاهاست که بعد از اینکه انسان زیبایی های احسان خدا رو دید و لطف خدا رو مشاهده کرد زمینه ها برای درخواست ها آماده میشه. و به طور کلی عنایت دارید در روایات فراوان آمده که شما قبل از اینکه وارد دعا بشید و دعا کنید خدا رو تسبیح کنید، حمد خدا رو بگید، ذکر خدا رو داشته باشید. اینها تهیئ برای دعا ایجاد میکنه در انسان. انسان اگر چشمه های جوشان احسان خدا رو دید، زیبایی ها و لطف صنع خدا رو دید، اگر احساس کرد که او قبل از این که ما متوجه باشیم با ما کار رو شروع کرده، زبانش باز میشه، قلبش تهیه پیدا میکنه که حالا خواسته هاش از خدای متعال بخواد. مشکل اصلی ما در دعا اینه که دریچه هایی که به سوی ما گشوده شده و رحمت الهی که به سوی ما جاریست نمیبینیم، نمیتونیم دعا کنیم. در یک روایت شریفی این تعبیر هست، ظاهرن از موسی بن جعفر سلام الله علیه نقل شده، ارواح العالمین علیه الفدا، که حضرت فرمودن که شما علت این که دعاتون مستجاب نمیشه اینه، لأنکم تدعون من لا تعرفون، کسی رو میخونید که نمیشناسیدش، یک موجود غائبی که حضورشو نمیبینید، احسانشو نمیبینید، نمیبینید به تعبیر بعض روایات او در انتظار شما نشسته، او دعوت کرده شما رو، او از قبل سفره ها رو پهن کرده. اگر شما حال دعا هم پیدا میکنید او به شما احسان کرده که شما میتونید بخواهید. اگر انسان این توجهات درش پیدا نشد توان به دعا پیدا نمی کنه. اگر انسان متوجه شد که اوست که درها رو گشوده حالا میتونه دعا کنه. این دعای شریف ابو حمزه رو در سحرهای ماه رمضان خوندید، در همین فراز اول دعا یک نکته بسیار لطیفی است. ملاحظه فرمودید که انهو انسان دعا رو اینجوری شروع میکنه، احساس میکنه که خدای متعال عالم رو روی حساب و کتاب آفریده و ما تو این عالمی که همه چیزش روی نظم و حساب و کتاب و دقت و بر اساس حکمت و تمام ذرات عالم به طرف اون مقصدی که خدا میخواد چینش شدن، ما خلاف این مشیت حرکت کردیم و خودمون رو گرفتار کردیم و مستحق عقوبت ها شدیم. الهی لا تعذبنی به عقوبتک، خدایا تو اگر میخوای ما رو تربیت کنی به عقوبت ها تربیت نکن. این شروع دعاست که حالا بحث پردامنه است که انسان توجه پیدا بکنه که اون چه در این عالم هست بر اساس یک حکمت و ما حق نداریم بی حساب و کتاب تو عالم حرکت بکنیم، و اگر بی حساب و کتاب حرکت کردیم، خدایی که عالم رو به سوی هدفی آفریده، الله تأثیر الامور، خدایی که ما رو آفریده که به مقام عبودیت و بندگی برسیم، اگر به بت‌ها مشغول شدیم، اگر به خودمون، نفسمون، دنیا، دیگران مشغول شدیم، این بت‌ها رو میشکنه. اگر ما خودمون از بت‌کده‌ها بیرون نیامدیم، بت‌کده‌ها رو سرمون خراب میکنن. تا هوشیار بشیم، بیدار بشیم. این توجه وقتی پیدا شد، انسان احساس میکنه که مستحق به عقوبت‌ها شده و خدای متعال جا داره که او رو با عقوبت ادب بکنه و تأدیب بکنه. دیدید شما وقتی با فرزند خودتون با ملاطفه و مهربانی بحث میکنید، ببینید ظرفیتی نیست که با ملاطفه به راه بیاد مجبور میشید غضب کنید، با خشونت او رو به راه بیارید، با عقوبت او رو به راه بیارید. خدای متعال هم ما رو عقوبت میکنه. این نکته هم اینجا اشاره بکنم، برای اینکه ما متوجه کرده های خودمون بشیم، خدا عقوبت میکنه ما رو. عقوبت یعنی چه؟ عقوبت یعنی دنباله عمل خود ما، از ماده عقبه است دیگه، دنباله عمل خود ما، چیز اضافی رو به ما تحمیل نمیکنه، بین ما و عملمون حائل نمیشه، نتیجه عمل ما خود ما رو میگیره. انسانی که رفته توی جنگل آتش برافروخته و در دود و دم این آتش در محاصره شعله آتش قرار گرفته، اون چه درش قرار گرفته دنباله عمل خودشه، چیزی جز عقوبت عمل خودش نیست. تو این عالمی که خدای متعال براش سننی قرار داده، حکمت‌ها و سنت‌ها برش حاکمه، اگر کسی رفت تو جنگل آتش افروزی کرد، شعله آتش خودش رو محاصره میکنه، اگر کسی آتش به دامن خودش زد، خودش میسوزه. این عقوبت عمل خودشه، دنباله عمل خود اوست که در این عالم به انسان میرسه. خدای متعال اگر انسان به راه نیامد، عقوبت عملش رو بهش برمیگردونه تا هوشیار بشه و مؤدب بشه و ببینه که این بی حساب و کتاب تو عالم راه رفتن چه نتایجی داره. تو میدان مینکاری شده که نمیشه بی حساب و کتاب راه بری، باید دقیق راهنما رو پیدا کنی، قدمها تو دنبال سر او برداری، و الا یک قدم انحراف رفتن نتیجه به عقوبتش خود انسان رو میگیره. خدای متعال اگر انسان بی حساب و کتاب تو این عالم راه رفت، او رو عقوبت میکنه. الهی لا تعذبنی به عقوبتک، خدایا تو اگر میخوای منو ادب کنی، با عقوبت ها منو ادب نکن، با الطافت، با محبتات، با مهربانی ها، با نعمت ها هنوز من رو به راه بیاور. ولا تمکر بی فی حیلتک، خدایا اگه میخوای بین من و بت هام، بین من و نفسم، بین من و خواسته هام، بین من و اون چیزایی که منو زمینگیر کردن، من برای تو خلق شده بودم، من مشغول به غیر تو شدم، اگه میخوای بین من و این محبوب هایی که منو از تو جدا کردن حائل بشی، لا تمکر بی فی حیلتک، خدا مکر با من نکن، پنهانکاری نکن، یه جوری نشه که من نفهمم که تو چه داری میکنی. انسان اگر دید لطف خدا رو، حتی اونجایی که خدا بین انسان و محبوبهاش فاصله میاندازه، غرق در لذت و نشاط میشه. اونجایی که بلای خدا میاد، اونجایی که بیماری میاد، اونجایی که سختی میاد، اونجایی که خدای متعال محبوبهای انسان رو از انسان میگیره، اگر انسان خیال کرد انسان در مقابل چوگان یک طبیعت کوره، یه طبیعتی که هیچی نمیفهمه، من دم چوگان خودش قرار داده، بلاها رو برای من رقم میزنه، پیداست انسان غرق در رنج میشه. ولی اگر احساس کرد که ذرات این حادثه ها، کوچکترین تا بزرگترینش، همه و همه بر اساس یک چینش و حکمتن و خدای متعال بر اساس حکمت خودش داره رقم میزنه، تصادف نیست، و بر اساس محبت و لطف خودش هم داره این کار رو میکنه. اگه انسان این رو دید، اگه احساس کرد اون موقعی که مریض میشه، خدای متعال هست که هم میداند که من بیمار شدم،
دور از چشم او نیست، غایب از حضرت حق نیست، در محضر اوست. و همین که او بر اساس محبت و لطفش این بلا رو به من رسونده، حالا یا بلایی است که کفاره است و منو از اعمال خودم نجات میده، یا نه ترفیع درجه است. انسان اگه این احساس درش پیدا شد، آرامش پیدا میکنه در متن بلا، تو فقر تحمل پیدا میکنه، تو بلا تحمل پیدا میکنه. اولیاء الهی که در متن بلاها غرق در نشاط بودن، نکتهش همین بوده که احساس خسارت نمیکردن، احساس خطر نمیکردن. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اگر همه داراییشو ازش بگیرن، احساس غصه نمیکنه، احساس رنج نمیکنه، نه نگران آینده است و نه نسبت به اون چه از دست داده غصه میخوره. این مال اینه که به مقام ولایت الهی رسیده، خدا رو داره. کسی که خدا رو داره و میفهمد که او داره تدبیر میکنه، دیگه آمد و شدها او رو رنج نمیده، نشاط بی خودی بهش دست نمیده، نشاطش در قرب خداست، رنجش در دوری از خداست. پس ببینید، الهی لا تعذبنی به عقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک. بعضی ها این جمله رو اینجوری معنا کردن: اگر تو بین من و بت‌هام حائل میشی، بین من و خواسته‌هام حائل میشی، خدایا مکر با من نکن، پنهانکاری نکن، اینجور نباشه که من نفهمم، دست محبت تو رو نبینم و رنج ببرم. اگر یه جایی تو حائل شدی، من بفهمم که تو هستی که داری بت‌ها رو میشکنی، بفهمم که محبت توست، حکمت توست، تو داری منو رشد میدی، مصلحت توست، و اون وقت لذت ببرم. من عین لی الخیر یا رب ولا یوجد الا من عندک و من عین لی النجات. بعضی این فراز دوم رو اینجوری توضیح دادن که انسان احساس میکنه که باید به همه خوبی ها برسه. انسانی که احساس میکنه این عالم برای حساب و کتاب خلق شده، من باید رشد کنم، لحظه های من باید همراه با رشد باشه، احساس میکنه که باید به همه خوبی ها برسه تو این عمر کوتاه و از همه بدی هام فاصله بگیره. تو این ماه رمضان باید به همه خوبی ها برسه و از همه بدی هام فاصله بگیره. ولی احساس میکنه که من کجا و خوبی ها کجا؟ صفاتی که من 20 ساله، 30 ساله، 50 ساله دارم زحمت بکشم، یکیشو نتونستم پیدا بکنم، نتونستم به توکل برسم، نتونستم به رضا برسم، نتونستم به تفویض برسم، نتونستم به محبت خدا برسم، نتونستم به جود برسم، یه دونشو نتونستم به دست بیارم. رذیله هایی که من نتونستم یکی از اونا رو از خودم دور کنم، 40 ساله، 50 ساله، 60 ساله، 20 ساله، یه دونه حسدشو نتونستم دور کنم، چجور میشه آدم امیدوار باشه که من از همه این بدی ها جدا میشم؟ ماه رمضان یه فرصتی است که آدم میتونه از همه بدی‌ها جدا بشه، به همه خوبیان برسه. ولی انسان وقتی نگاه میکنه، میبینه من کجا و اون خوبی‌ها کجا، احساس میکنه خیلی در دوست دور دست‌ها هستم. چجوری من میتونم به اون خیرات برسم؟ تا چه رسد که حالا برسم به مقام توحید و اخلاص؟ چجوری میتونم از این بدی‌هایی که درش غرقم، از این منجلاب‌ها بیرون بیام؟ منی که همه عمرمو پشت سر گذاشتم، یک صفتو نتونستم از خودم دور کنم. و حالا میگن یک ماه رمضان هست و باید به همه خوبی ها تو این ماه برسی، از همه بدی ها فاصله بگیری. انسان احساس میکنه خیلی تنهاست. من عین لی الخیر یا رب بلا یوجد الا من عندک. خدا من از کجا میتونم به این خیرات برسم، در حالی که همه خیرات از آستان تو جاری و نازل میشن؟ بلا یوجد الا من عندک. من کجا و خیرات کجا؟ همه خیرات پیش توست. و من عین لی النجات. من چجوری میتونم از خودم و گرفتاری هایی که خودم یه عمر برای خودم ایجاد کردم، از عالم زرم اشتباه رفتم راه تا الان، چجوری میتونم خودم رو نجات بدم؟ ولا تستطاع الا من عندک. هیچ توانی برای نجات از بدی ها نیست الا اینکه تو کمک کنی، باید از طرف تو بیاد. کأنه انسان احساس میکنه هیچ توانی نداره برای حرکت، تنهاست، غریبه تو این عالم. بعد خدا رو صدا میزنه: یا رب. به اندازه یک نفس داره پروردگار خودتون رو صدا بزنید. اویی که رب به شماست، شما رو خلق کرده و رهاتون نکرده. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. اون ربی که به ما از ما نزدیکتره و ما رو تربیت میکنه، او رو صدا بزنید. بعد بعضی اینجوری معنا کردن، بعضی از عزیزان، که حالا اگر این قدم ها رو پشت سر گذاشتید، احساس کردید که ما هستیم و بی حساب و کتاب راه رفتن و عقوبت های الهی، ما هستیم و بدی هایی که درش گرفتاریم، ما هستیم و خوبی هایی که در دور دست هاست، و ما بهش در دسترس نداریم احساس قربت کردید، وقتی خدا رو صدا میزنید خدای متعال لطف میکنه، خودش رو به شما نشون میده، احساس میکنید عجب ما اشتباه میکردیم، ما خیال میکردیم دور او، ما تنهاییم، اینجوری نیست، او نزدیکه، او شروع کرده با من. اگه او شروع نکرده بود، اگه صدا نزده بود، اگه ملائکه‌شو نفرستاده بود، کی من میتونستم این سحر ماه رمضان بیدار بشم و این ضعف‌های خودم رو بفهمم، خوبی‌ها رو بفهمم و احساس کنم که باید به این خوبی‌ها برسم؟ پس پیداست او شروع کرده. عنایت می‌کنید، فراز بعدی دعا شروع میشه. به که عرفت و که و انت دللتنی علیک و دعوتنی علیک، خدایا من با تو رو شناختم، من خیال میکردم که من تنها هستم، من خیال میکردم که من در قربتم، نه تو شروع کردی، تو خودت رو به من معرفی کردی. به که عرفت و که و انت دللتنی علیک، تو بودی که خودت رو به من معرفی کردی و دلالت کردی، من حالا میفهمم تو هستی، پاشدم دارم تو رو صدا میزنم، تو شروع کننده هستی. و دعوتنی الیک، تو هستی که من رو خوندی که من نصف شب پاشدم دارم تو رو صدا میزنم. آنم اگه خیال کنه که من هستم و قربت و تنهایی، زبانش بسته میشه. ولی اگر احساس کرد که نه، اوست، او شروع کرده، او سفره ها رو پهن کرده، او سحر ماه رمضان رو فراهم کرده، او من رو بیدار کرده و سرازده، او حالت دعا رو در من زنده کرده، اگه این احساس در انسان پیدا شد، حالا میتونه از خدا بخواد. بعد ببینید در ادامه دعا شروع میشه این خواسته ها و این حمدها، نتیجه این توجه به ادراکه. حالا ببینید در دعاها، این که به ما گفتن با حمد خدا شروع کنید، و یا دعاهای معصومین رو ببینید، پر از حمد خداست. کمتر چیزیست که در دعاها به اندازه حمد الهی تکرار شده باشه. شاید نکتش همینه، یک نکتش لااقل اینه که انسان وقتی خودش رو میبینه نمیتونه بخواد، ولی زیبایی های خدا رو دید، دید او شروع کرده، اصلا او سفره ماه رمضان رو پهن کرده و ملائکه‌شو فرستاده که هر شب ما رو صدا بزنن، بگن هل من تائبن، هل من مستغفرن، هل من سائلن. کسی هست از خدا چیزی بخواد؟ کسی هست بخواد برگرده تو دامن خدا؟ کسی هست از خدا جبران بدی هاشو بخواد خدا براش جبران بکنه؟ اگه انسان اینو احساس کرد، زبانش به دعا گشوده میشه. این حمدهایی که در دو فراز قبلی بود و ما رو آشنا کرد با زیبایی های کار خدا، با لطف خدا و اینکه خدا سفره ماه رمضان رو پهن کرده، حالا انسان رو آماده میکنه برای اینکه درخواست هاشو بکنه از خدای متعال، چیزهایی رو بخواد که باید تو این ماه بهش برسه و میشود در این ماه بهش رسید. این حمدها مقدمه این دعاهاست. حالا ببینید دعاهایی که هست، خواسته هایی که هست، یک قسمت عمدش ناظر به عملهایی است که ما باید انجام بدیم. به ما نشون میده که ما باید تو این ماه چکا بکنیم، باید به روزه این ماه برسیم و دریابیم. نمازهامون تو این ماه باید اصلاح بشه. مالمون باید اصلاح بشه. اموال ما ملحقات ما هستن. آلودگی اونها ما رو آلوده میکنه. یعنی تعلقات ما در بیرون باید اصلاح بشه. رابطه های ما با دیگران باید اصلاح بشه، با همسایه، با دوست، حتی با دشمن، با دشمن خودمون رابطه‌مون باید اصلاح بشه تو این ماه تا ما نجات پیدا بکنیم. باید از آلودگی‌ها پاک بشیم، باید به همه خیرات برسیم. این اون چیزهاییست که تو این دعاها خواسته میشه. در این دعاها سه نکته رو من مقدمتاً امروز اشاره میکنم. میخواستم همه بحث رو عرض بکنم، این دعا رو به پایان ببریم، به میزانی که ممکن باشه بحث رو تقدیم میکنم. یه نکته اینه که شما ببینید در این فراز اون خواسته‌هایی که هست، یه قسمت عمدش ناظر به کارهای خود ماست. ما باید نماز بخونیم، ما باید روزه بگیریم، ما باید نمازمون همراه با خشوع باطنی و خضوع ظاهری باشه، ما باید روزمون روزه‌ای باشه که ما را از همه بدی‌ها جدا کنه، ما باید ارتباطمون رو با نزدیکانمون، با ارحاممون، با اون کسایی که حتی در حق ما دشمنی کردن اصلاح بکنیم، و این ماه رمضان فرصت همه این کارهاست. ولی یک توجه بسیار لطیف تو این دعا داده شده که بسیار مهمه برای حرکت، و اون این است: انسان اگر در رسیدن به این خیرات خودش و توانایی هاشو ببینه، حتما زمین گیر میشه. کی من میتونم به خشوع در نماز برسم؟ منی که فرصتهای جوانی رو پشت سر گذاشتم و نتونستم سحرها رو در بیابم، کی دیگه بعد از این میتونم سحرخیز بشم؟ ولی اگر انسان توجه پیدا کرد که درهای رحمت خدا بازه و او میتواند من رو اصلاح کنه، میشود با او نماز رو اصلاح کرد و به حقیقت نماز راه پیدا کرد که باطن نماز حالا بماند ولایت ولی خداست، میشه راه پیدا کرد، این شعبه ایست از ولایت اونا، میشه از راه نماز به آستانه رفیع حضرت بقیت الله ارواح العالمین علیه فدا از این راه وارد بشی، از روزت میتونی وارد بشی. اگر انسان این توجه درش پیدا شد که خدا اگر کمک کند میشود، یعنی خزائن بی منتهای خدا رو دید، قدرت بی منتهای خدا رو دید، جود بی منتهای خدا رو دید، اون وقت امیدوار میشه که میشه با او نماز تو اصلاح. منی که واقعا یه عمر دارم زحمت بکشم هنوز نتونستم شک نمازم رو اصلاح بکنم، هنوز نمیتونم غفلت ظاهریمو تو نماز از بین ببرم، چطور میتونم من تو نماز معراج برم؟ اگه از صلات معراج المؤمن، خب اگه انسان خودشو ببینه واقعا نمیشه. یک نکته بسیار لطیف اینه، تو همه این چیزهایی که من باید انجام بدم، من باید صله رحم کنم، من باید مالم رو اصلاح بکنم، من باید با اونایی که در حق من بدی کردن به جایی برسم که احسان کنم، منی که به کمتر از عقوبت کردن تا حالا فکر نکردم، هر کسی یک کلمه به من گفته من گفتم 10 تا جوابت میدم، چطور میتونم من به یه نقطه‌ای برسم که در مقابل بدی ها احسان بکنم؟ البته اینو بعد اشاره میکنم، این بدی ها بدی هایی است که به من شده ها، دشمنی ها دشمنی است که با من شده، نه دشمنی هایی که با خدا و اولیاء خدا شده، اونجا جای گذشت نیست، اونجا در مقابل کمترین دشمنی باید بیشترین عکس العمل رو نشون بدید، همه رابطه ها رو ببرید، نه فقط رابطه ها رو ببریم، درگیر بشیم با کسی که با خدا و اولیاءش دشمنی میکنه، بس دشمنی های با خودمونه، کسی که با من دوستی کرده من باش بدی کردم، چطور میتونم من امیدوار باشم من یه آدمی میشم به یه خیری میرسم که با دشمنان با خوبی رفتار میکنم؟ اونایی که به من بدی کردن من با احسان ادبشون میکنم، مگه خدا در مقابل بدی ها با احسان ما رو ادب نمیکنه؟ چطور انسان میتونه امیدوار باشه؟ فعل فعل منه، ولی اون چه تو این دعاست اینه که برای موفق شدن تو این کارها از دعا غافل نشید. اگه میبینید نمازتون بهره نداره التماس خدا کنید تا راه بیفتید، همت کنید، اقدام کنید، ولی مهمتر از همت و اقدام دعاست. سحرها پاشید بگید خدای من نتونستم 2 رکعت نماز مقبول تو عمرم بخونم، چه گرفتاریه این، چه بت پرستیه که انسان 2 رکعت نماز مقبول تو عمرش نتونه بخونه، خدای این چه گرفتاریه که سالها بر من گذشته 1 روزه درست نگرفتم، نه چشمم، نه گوشم، نه زبانم، نه معاشرتم، نه رابطم با همسرم، نه فرزندم، نه رفیقم، نه استادم، نه شاگردم، هیچ کدومش خدایی نیست. انسان اول مسئله اینه که وقتی توجه کرد که خدا این سفره عظیم رو گشوده و این ماه رو قرار داده که ما برسیم، او که محتاج نبود، پیامبرش که محتاج به ما نبود، این پیامبر رو فرستاده بیاد دست ما رو بگیره ببره بالا، این اولیاء معصوم رو فرستاده برای هدایت ما، اون وقت امیدوار میشه و از خدا میخواد، میگه خدایا تو نماز منو درست کن، تو منو به حرمت این ماه برسون، من بفهمم این ماه چه ماه، خدای من ماهای رمضان آمده رفته غافل بودم، مثل آدمی که چشمشو ببندن ببرن تو حرم امام رضا بیارنش بیرون، نمیفهمه کجا رفته، خدای منو بردی تو ماه ضیافت بیرون آمدم اصلا بوی ضیافت رو نچشیدم، خدای ماه تو به من معرفی کن، امسال اینجور نباشه که من باطن این ماه رو نبینم. ببینید پس این نکته اول که انسان وقتی کاستی های خودشو میبینه و اون نقطه های خیری که باید بهش برسه میبینه، بعد از حمد خدا باید از خدا بخواد خدایا تو توفیق بده و با کمک او همه اینا به کف میاد. انسانی که مأیوس از این که یه قدم برداره وقتی به یأس از خودش رسید، تازه اول امیدواری به خداست. آدم دیدید اولی که راه میفته خیال میکنه خیلی میتونه پرواز بکنه، وقتی یه جایی رسید که دید همه توانشو به کار گرفته، ناتوان، تو دامنه های این کوه، نه تو دامنه، تو دره های این قله زمین گیر شده، سلمان کجا ما کجا، اون وقت اگر توجه به خدا نکرد مأیوس میشه، اگر توجه به جود بی منتهای خدا کرد، چشمه های جاری رحمت خدا رو دید، زبان دعا در او پیدا میشه، اون وقت با این دعا میتونه برسه، با کمک خدا، با لطف خدا، با اون کشتی های نجاتی که خدا قرار داده به اون ساحل های دوردست میشه برسی، با اون سفینه ها میشه این راه رو بری. پس بنابراین نکته اول در باب دعاهایی که تو این فراز ها هست اینه که در این فراز ها به ما میاموزه که ما برای رسیدن به اون نقطه ها غافل نشیم از التماس کردن به خدا. اگه یه عمر نتونستم با همسایم اونجوری عمل کنم که خدا میخواد، نیمه شب باشم از خدا بخوام، اینا مورد بازخواست قرار میگیره. لااقل کمالاتی است که از دست انسان. اگر نمازم، اگر روزم، اگر مالم، اگر و اگر و اگر، همه اینها قاطیه و من احساس میکنم تو محاصرم، من احساس میکنم مثل اون کرم ابریشمی هستم که دور خودم تنیدم و دارم خفه میشم در پیله خودم، لااقل بفهمم که با دعا، با التماس کردن میشه از این پیله ها بیای بیرون. و الا اگه انسان التماس نکنه کی میتونه نمازشو اصلاح بکنه؟ ان لم تبتدعنی من که توفیق فمن سالک و فی واضح طریق، در دعای صباح امیرالمومنین علیه السلام است. خدایا اگر توفیقات تو با من شروع نکنه، توفیق تو اول به طرف من نیاد، کیه که منو در این راه روشن تو به سلوک در بیاره؟ توفیق تو شرط اوله. بنابراین این نکته اول. نکته دوم این که در این دعاها ملاحظه فرمودید، دعاهای ماه رمضان رو غالبا به زبان جمعه، خدایا به همه ما بده، دعا برای همه مؤمنین و مسلمینه، دعا برای خود من نیست. الهمنا معرفت فضله، اعنا علی صیامه، وفقنا علی مواقیت الصلاه. بحث این نیست که اعنی به من کمک کن، خدایا منو کمک کن روزه این ماه رو به جا بیارم، منو کمک کن نمازم رو درست کنم، نه، وفقنا. انسان باید در دعا به نقطه‌ای برسد که واقعا برای همه دعا کنه، نه این که برای خودش. دیدید گاهی اوقات ما این دعاهایی هم که حتی تو لسان معصومین به لسان عمومی است وقتی دعا میکنیم، واقعا تو باطن فقط خودمونو میبینیم، ظرف دعامون محدوده. من یه مقدار این رو باز بکنم. ببینید دعا یعنی اظهار عجز، اظهار فقر به خدا کردن، انکسار در مقابل خدا، اظهار خضوع، نداری، خدایا تو داری و من ندارم. انسان اگر این دو نکته رو فهمید که من فقیرم و او بی‌نیاز و غنی و بخشنده، محال دیگه نخواد. دعا چیزی جز اظهار عبودیت، اظهار بندگی، اظهار فقر، اظهار نداری نیست. لذا خود دعا مخل عبادت است، روح عبادت و مغز عبادته، و لذا دعا اگر مستجاب هم نشه مستجاب شده. در دعا انسان خیلی نباید، نمیگم نخواد خواسته هاشو، در درجه اول خود دعا باید براش موضوعیت داشته باشه. در عبادت دیدید عده ای عبادت میکنن برای بهش، این خوبه، ولی در عبادت خود بندگی اول باید موضوعیت داشته باشه. اونی که امیرالمومنین علیه السلام از وجود مقدس و نورانیش صلوات الله و سلام علیه نقل شده، بل وجدتو که اهلا للعبادت فعبدتو، خدایا من دیدم تو اهل بندگی هستی، من برای این تو رو عبادت میکنم، برای بهشت و جهنم نیست. نه اینکه امیرالمؤمنین حساب و کتاب بهشت و جهنم رو نمیفهمن، مثل ما که نیست حضرت، ولی خدایا من عبادت میکنم که بندگی کرده باشم، تو مستحق این هستی که من تو رو بندگی کنم. در دعا هم همینه، خدایا من دعا میکنم برای خود دعا، من بندم، باید فقر خودم رو بفهمم، باید غنای تو رو بفهمم، باید خشوع کنم. خشوع حقیقی در دعا محقق میشه، عبادت در دعا محقق میشه که خدای من ندارم تو داری. و حالا عنایت کنید، نخواستن برای چیه؟ من برای چی از خدا نمیخوام؟ یا فقرم رو نمیبینم، غافلم از این که من هیچم، این یه نوع استکبار در مقابل خدا. من بخواهم یا نخواهم فقیرم، خودم رو میبینم و احساس میکنم من هستم، و الا اگر انسان دید هیچه چرا از خدا نخواد؟ و یا این که نه، من فقرم رو میفهمم، جود خدا رو هم میفهمم، رحمت بی منتهای خدا هم میفهمم، چرا نمیخوام؟ میگم من از خدا بخوام. دیدید تو دنیا انسان در مقابل دیگران گاهی اینجوریه، یه بنده خداییست، قمخیشیست، همسایهیست، همکاریست، من محتاجم و او هم داره، میدونم هم داره، ولی میگم من برم پیش رو بیاندازم، انسان وقتی از خدا نمیخواد چرا نمیخواد؟ یا فقرشو نفهمیده، این استکبار. موجود فقیر نفهمه من فقیرم، چی داره منو اداره میکنه، خیال کنه خودش سر پای خودش ایستاده، این استکبار بر خدا. این نقطه مقابل عبادته. یا بفهمد که فقیره و نفهمد که خدا غنیست، اینم استکباره، نمیفهمه خدا هست. بفهمد فقیره، بفهمد خدا غنیست و نخواهد، چرا نمیخواد؟ لابد میگه من برم از خدا بخوام، این همون استکباره دیگه، مثل ابلیس. ابلیس همین کارو کرد، میفهمید بی گرفتاره ولی حاضر نبود بره از خدا بخواد. این میشه استکبار. انسان وقتی فهمید فقیره و خدا غنیست باید بخواد. لذا حالا انسان به لذا در آیه میبینید میفرماید اونایی که ترک دعا میکنن مستکبرن. مضمون آیه اینه دیگه، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلی. که خدا محتاج به خواستن ماست، برای اینه که ما تا اگر نخواهیم استعداد دریافت پیدا نمیکنیم، به همون بدن نعمت ضایع میشه، خودمونم ضایع میشه. وقتی انسان تشنه شد آب بهش بدن جذب میشه، انسان سیراب آب بهش بدی آب و میریزه زمین، اگر هم خورد هم آب رو ضایع میکنه هم خودش رو. انسان سیر اگر غذا خورد هم غذا ضایع میشه هم خودش. انسان باید گرسنه باشه تا غذا بهش بدن. ممکنه مادری که حکیم نیست از سر سیری هم به کودک شیر بده، ولی خدای حکیم به انسانی که گرسنه نیست نمیده. ولی وقتی گرسنه شدی، وقتی تشنه شدی، سرچشمه ها میجوشن. دعای ضمن زیارت امین الله رو خونده اید، مناهل الظماء مترعه مواعد المستطعمین معده. خدایا اونایی که صالحن، اونایی که میفهمن از تو طعام میخوان، مائده ها براشون از پیش آماده شده. خدایا برای تشنه ها چشمه ها میجوشه، از قبل تو چشمه ها رو جاری کردی برای تشنه ها. ما تشنه بشیم بخواهیم. حالا اگر چشمه ها اونجاست و ما باید تشنه بشیم تا به همون بدن، چی از خدا بخوایم؟ چقدر بخوایم؟ به اندازه کوچکی خودمون یا به اندازه عظمت خدا؟ به اندازه عظمت خدا بخواهید و خدا به اندازه عظمتش میده، نه به اندازه کوچکی ما. ما به اندازه عظمت خدا فقر پیدا بکنیم، به اندازه خزینه خدا فقر در ما پیدا بشه، به همون اندازه هم به ما میدن. من وقتی خودم رو میبینم و دنیا و شکمم و خانم و از خدای خونه میخوام، خونه به من میدن. ولی وقتی اون گنجینه های بی منتها رو دیدم و فقیر اونها شدم و خواستم، به من میدن، ریزش میکنه. فرمود خدا گنجینه ها پیش اوست، کلیدش دست شماست، دعاست. خب باز نمیکنی در گنج رو بهت نمیدن. پس ببینید اگر ما دعامون یعنی فقرمون، یعنی عرض نیازمون، و به اندازه دعا و فقر و تشنگیمون به ما میدن، چرا از خدا کم بخوام؟ چرا وقتی از خدا میخوام خودم رو ببینم، چرا موقع دعا کردنم من مستکبر باشم باد؟ چرا مؤمنین رو نبینم؟ چرا در دعای خودم به جای اینکه خودم رو ببینم امیرالمؤمنین و دوستان حضرت رو نبینم، فقر اونا رو نبینم، برای دوستان امیرالمؤمنین دعا نکنم؟ ببینید این دو جور دعاست. یه بار ریشه دعا محبت به امیرالمؤمنین علیه السلامه. من میگم خدایا برای دوستان حضرت کارسازی کن، منم ضمن اونها. حتی گاهی دعا اینجوریه، خدایا منو دوست اونا کن، بعد به من چیز بده. ولی هر چی میده به دوستان حضرت بده، دشمنان حضرت رو محروم کن، منم از دشمنان حضرت بیرون ببر و به من بده. ببینید اینجوری آدم باید بخواد. خب اگه اینجوری شد، اگه این گنجینه ها بی منتهاست و من به اندازه خواسته خودم پیش خدا آبرومند میشم، به اندازه تشنگیم به من میدن، خب چرا برای همه مؤمنین نخوام؟ مگر وقتی برای همه مؤمنین میخوای از خودت کم میگذارن؟ به خودت هم میدن، و بلکه وقتی برای دیگران میخوای ملائکه برای تو دعا میکنن. وقتی برای دیگران میخوای بیشتر به خودت میدن، و بلکه بالاتر از مسیر تو به مؤمنین میدن. وقتی دعای من اجابت میشه در حق مؤمن، از مسیر من به او روزی میرسه، و وقتی از مسیر من میرسه من خودم پاک میشم. دیدید مثل جوبی که آب رو درش میاندازن و آب از جوی عبور میکنه به درخت میرسه، درخت سیراب میشه ولی جوی هم شستشو میشه. وقتی من برای مؤمنین دعا میکنم، در واقع این دعا که اجابت میشه، خیری که به مؤمن میرسه از مسیر من عبور میکنه و میرسه و منو تطهیر میکنه، منو رشد میده. مؤمن باید اینجوری باشه. مؤمن نباید وجودش بسته باشه، خیرات رو فقط در وجود خودش نگه بداره. مؤمن باید وجودش باز باشه، خیراتی که بر او جاری میشه به همه برسه. اون وقت ببینید خدای متعال چقدر به این مؤمن میده. من یه مثال بزنم. شما دیدید گاهی یه ظرف بسته است، یه لیوان آب توش می‌ریزی بیشتر گنجایش نداره، پر میشه. بیشتر بریزی سرریز میکنه، خودش هم فقط پر میکنه، از این ظرف به ظرفای دیگه نمیرسه. ولی دیدید یه ظروف متصله داره، اینا به هم متصلن. آب هر چی تو این ظرف بریزید پر نمیشه، از طریق این ظرف بقیه ظرفا پر میشن. حالا ببینید چقدر آب تو این ظرف می‌ریزن، این پر میشه دیگه. مؤمنی که وجودش متصل به سایر مؤمنین شد، جانش گره خورد، محبت پیدا کرد، خواسته هاش وسعت پیدا کرد، هر چه بهش بدن این مؤمن ظرفیت داره، هر خیری میخواد به مؤمنین برسه از طریق او میتونه برسه، به اندازه ارتباطی که پیدا کرده. دیدید انسان نمونش اینه. خدا به آدم همسر میده، فرزند میده، واقعا عائله انسان گسترش پیدا میکنه، دعای انسان وسعت پیدا میکنه، فقر انسان به خدا وسعت پیدا میکنه. دیگه وقتی دعا میکنه فقط برای خودش دعا نمیکنه، خدا از طریق او به همسرش، به فرزندش، به عائلش خیر میرسونه. انسان نسبت به همه دوستان امیرالمؤمنین ارواح العالمین له الفدا باید اینجوری باشه، باید متصل به اونا باشه، باید چشمه جوشان محبت باشه. اگه اینجوری شد این ظرف دیگه پر شدنی نیست. این ظرف وقتی متصل شد بدونی خاصیت دیگه چیه؟ خاصیت دیگه اش اینه وقتی شما متصل شدید به اونا، اونا هم به شما متصل میشن، هر خیری به اونا رسید به شما هم میده. حالا خدای متعال وقتی بخواد یه خیری به اونا برسونه، انقدر تو ظرف اونا میریزه که منم پر بشم. وقتی یه خیری بخواد به من بده، انقدر تو ظرف من میریزه که به اونا هم پر بشن. نتیجه اینجور دعا کردن اینه که دستهایی که در سحر ماه رمضان به سوی خدا بلنده برای همه میخواد، لذا خدای متعال از طریق همه به همه میرسانه. ببینید اون وقت چه اتفاق میفته. به اندازه ای که به همه میخواست بده به تک تکمون میده، به اندازه ای که به همه میخواد عطا کنه به تک تک عطا میکنه وقتی دعاها عمومی شد. خب انسان چرا از خدایی که اینقدر دریای رحمتش وسیعه و دوست میداره اینجوری دعا کنی محدود دعا کنه؟ اینم نکته دوم در دعا. اگر میخوایم به خیری برسیم، اگر میخوایم تو دعای مؤمنین شریک بشیم، باید اینجوری دعا کنیم. هممون اینجوری که دعا کردیم، هممون میشیم ظروف متصله، اینقدر تو ظرف هر یکیمون میریزن که بقیه هم پر بشه، به اندازه ظرف خودمون دیگه به همون نمیدن. اون وقت ببینید چقدر عطا میشه. همه از ظرف هم دیگه، همه از دعای هم دیگه بهره مندن، که دعای هر کسی دعای خاص خودشه. رزقی هم که با این دعا میاد رزق مخصوصه، اون وقت همه از رزق هم دیگه برخوردار میشن. ببینید نمیگم یه سفره درست کنیم هر چی داریم بذاریم توی یه سفره، نه، با هم بخوریم، اینجوری نیست. وقتی یک سفره درست کردیم، خدا به اندازه‌ای که به همه می‌خواست بده به تک تکمون میده. اینم نکته دوم. هممون میشیم مجرا. لذا وجود مقدس معصومین علیهم السلام چون خواستشون اینجوریه، خدای متعال از طریق صلوات بر اونها به همه خیرات رو میرسونه. خب عرضم رو جمع میکنم. نکته سومی که می‌خواستم اشاره کنم اینه که تو این دعاها آغاز و اختتامش با صلواته، و این بسیار نکته مهمی است. همه روایات و ملاحظه فرمودید، روایات فراوانی داره که می‌فرماید دعاتون رو با صلوات شروع کنید، با صلوات پایان ببرید تا خواسته خودتون رو بهتون بدن. حالا این نکته رو عنایت کنید، ما وقتی صلوات می‌فرستیم با توجه به این مقدمه دومی که عرض کردم، آیا واقعا ما خواسته ای بالاتر از صلوات داریم تو عالم؟ عبادتی بالاتر از صلوات فرستادن پیدا میشه؟ اگر دعا مخ العباده است، شما دعایی بالاتر از صلوات دارید؟ یه بار انسان برای خودش میخواد، یه بار برای مؤمنین میخواد، یه بار برای اولیاء خدا میخواد، برای نبی خاتم و اهل بیتش صلی الله علیه و آله و سلم. که محور کائناتن، لولا کلم و خلقت الافلاک، همه ی عالم فرع اونهاست، برای اونها میخواد، اینقدر خواستش رفعت برمیداره. وقت میدونید خدا به این بنده چقدر میده؟ میدونید چقدر مقرب میشه؟ میدونید چه جایگاهی پیدا میکنه؟ حالا انشالله اینو فردای مقداری باز میکنم که صلوات بر حضرت چه برکاتی داره. دعا دعایی رفیع تر از صلوات نیست، عرض حاجتی خشوعی در مقابل خدای متعال بالاتر از صلوات فرستادن پیدا نمیشه. و وقتی هم اجابت میشه، اجابتی بهتر از اونی، برکات خیلی فراغونی بر این صلوات هست. حالا انشاءالله فردا عرض میکنم، فقط یک نمونه کوچیکش رو امروز عرض میکنم. این رو در احوالات مرحوم ملا علی حمدانی نقل کردن که از علمای بزرگ و از همدوری های مرحوم آیت الله اسماعیل گلپایگانی، موقعی هم مباحثه با این شخصیت بزرگوار بودند، از علمایی بودند که ساکن همدان بودند، شخصیت معنوی فوق‌العاده‌ای هم داشتند. ایشون فرموده بود که من یک مؤمنی بود که با من رفت و آمد داشت، آشنایی داشت با من. یک بار که آمد پیش من، دیدم معطر شده و بوی عطر فوق‌العاده‌ای میده که من تا به حال این بو رو استشمام نکردم. پرسیدم عطری استعمال کردی؟ از کجا این عطر آوردید؟ گفت نه، هیچ عطری استعمال نکردم. بهش گفتم پس بعد قصه رو بگی که چه اتفاق افتاده. ایشون نقل کرده بودن که من در خواب دیدم در یک محفلی وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تشریف دارن و یه جمعی هم حضور دارن. حضرت سوال کردن کی بیشتر از همه بر من صلوات فرستاده؟ ایشون گفته بود که من دائم الصلواتم، خواستم پاشم بگم من، گفتم شاید کسی در این جمع باشه از من بیشتر و بهتر صلوات فرستاده باشه. حضرت برای بار دوم تکرار کردن، باز هم من همین احتیاط رو کردم. برای بار سوم که حضرت تکرار کردن، از کلام خودتون بفرمایید، حضرت فرمودن پاشو بیا جلو و لبهای من رو بوسیدن. از اون به بعد وقتی من از خواب بیدار شدم، این بوی عطر رو پیدا کردم که حالا بمونه عطر نبی اکرم که ملکوت عالمو پر کرده چیز، یه رشحش گاهی تجلی میکنه، همیشگی نیست اینا. خیال نکنیم همه این بوی عطر رو میچشیدند و میفهمیدند. معلوم نیست غیر مرحوم آقای ملا علی حمدانی هم این بو میفهمیده ها. عنایت میفرمایید این بو این بویی نیست که همه بفهمن، مگر یه موقعی خودشون بخوان بو رو جلوه بدن. دیدید یوسف صدیق یه موقع جلوه میکنه، زنای مصری دستشون رو میبرن، همه که این میخواست همیشه جلوه کنه که همه سراشون رو بریده بودن دیگه. اگه امیرالمومنین علیه السلام جلوه میکرد که کسی زنده نمیمون. تو گاهی یه تجلیشون توی قلب واقع میشه، مدهوش میشن. یه بزرگواری بود، خدا رحمتش کنه، توی مکاشفه گویا کف پای نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو بهش نشون داده بودن. اصلا مدهوش شده بود. حالا تعبیر خوبی نیست، مست شده. اینجوری نیست که جلوه ها همیشه باشه یا همه چشما ببینن. بعد مرحوم ملا علی حمدانی فرموده بود این آدم وقتی وارد مجلس میشد، من بوشو استشمام میکردم بالاتر، وقتی میامد در میزد میگفتم برید در رو وا کنید فلانی آمده. حالا ترس کردم ممکنه کسی بغل دستش هم بشینه این بو نشنوه ها، ولی مرحوم ملا علی حمدانی که شامه برزخی داره میفهمه، از پشت در بوی عطر رو میشنوه. این یه جذبه حضرت میگیره گاهی، از اینا بالاتر هم درجات فراوانی است. حالا ان شاء الله خدای متعال توفیق داد، این نکته رو یه مقداری اشاره میکنم. مهم اینه که خواسته ای بالاتر از صلوات نیست. انسان در خون خدای متعال میره برای خودش، با چیه؟ با کجای عالمیم که ای برای خودمون سر صدا میکنه؟ اگه آدم از خدا میخواد، باید برای نبیش بخواد، اون گنجینه بی منتها رو ببینه، اون انسان پاک و نورانی و مطهر و مصفا، اون عبد خدا رو ببینه، برای او بخواد. البته وقتی خدا به او داد صلوات که بر او نازل شد، همه عالم سیراب میشن. حالا اگر انشاءالله مجال بود، فردا اون صلوات امام حسن عسکری علیه السلام و بر نبی اکرم یه مقداری باز میکنم، البته درس پس میدم به حضرت اساتید خودم. ببینید که صلوات بر حضرت چه برکاتی تو برای عالم داره. انشاءالله حالا محضرتون تقدیم میکنم، عذرخواهی میکنم، من ذکر مصیبت رو شروع میکنم، از انفاس سرورم استفاده میکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين
و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین اکبر من اکبر من قدریا هست برو قدت بدینم این دم آخر بیا از روی ماهت گل بچینم ای نظر الیه نظر آی سمه می روی در جنگ عدوان با گلوی خشک و عطشان اکبر من اکبر من اکبر من کسی چه میدانه چه به امام حسین گذر او برای امام حسین نمونه ی رسول خدا بود اشبه الناس خلقان و خلقان و منطقان به رسولک تا قیامت آدم تو این جمله تأمل کنه به کنهش نمیرسه شنیده اید همه به یعقوب میگفتن چرا اینقدر گریه میکنی مگه یه کودک بیشتر بوده که گم شده مگه این اولین و آخرین کودکیست که گم شده ولی یعقوب تعبیر از من میفهمد شما چه میفهمید که یوسف که بوده انما اشکو بثی و حزنی الالله لذا در مقاتل نوشتن بهش اجازه داد بره میدان ولی دنبال سر علی را افتاد محاسنش تو دست گرفت اللهم اشهد علی هؤلاء القوم قد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقان و خلقان و منطقان به رسولک و کنا اذا اشتقنا الى رسولک نظرنا الیک سپس این آیه قرآن رو تلاوت فرمود ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران این عزیز کرده جزو برگزیده های خداست بر اساس بعض عبارات مقام عصمت داره جزو مطهرین آیه تطهیر شامل حال او شده لذا وقتی صدا علی از میدان آمد گفتن حال امام حسین متغیر شد به سرعت آمد تو میدان ولی واویلا واویلا قبل از این که امام حسین بالین علی برسد قطعو به سیوف هم اربن اربان وقتی آمد دیگه با بدن قطع شده علی مواجه شد لذا مقاتل نوشتن هرچی صدا زد ولدی علی یه برای بار دیگر صدای علیشو نشنید فجلس على التراب و بکا بکا ان آلیا
سر علیشو به دامن گرفت، مقاتل نقل کردن خم شد، صورت به صورت علی گذار، علی علی دنیا بعد کلفا، لقد استرحت من هم دنیا و غمها، و بقی ابوک وحیدن فریدا.